أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعای هشتم صحیفه سجادیه اثر گرانسنگ امام سجاد علیه السلام در این جلسه نورانی مورد بحث ما بود. در این دعا امام کارشناسانه بیش از 40 بیماری روح و بیماری اخلاق رو ذکر کردند. خب شما میدانید اگر کسی درد و نشناسه نمیتونه درمان کنه، همیشه درد شناسی مقدم بر درمان است. من لم یعرف داءه، خود امام سجاد فرمود هر کسی درد و نشناسه افسد دواءه، دارو رو فاسد میکنه، از بین میبره. و طبیعتاً اگر به ما گفتن روز قیامت روز سلامته، روزیست که انسانهای سالم رو میپذیرن به بهشت، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. برای قلب سلیم آدم باید بشناسه که چی قلب رو بیمار میکنه، چی این سلامت رو به خطر میاندازه. قیامت میدان مسابقه است. تو مسابقه ورزشکار بیمار رو راه نمیدن، نمیپذیرن، برنده اعلام نمیکنن. قیامت روز اصلاح باطن نیست، روز بروز باطنه. یعنی دردا اونجا آشکار میشه ولی درمان نمیشه، چون اونجا جای درمان نیست، اونجا دار تکلیف نیست، اونجا حساب عمل نیست. لذا قرآن میفرماید قیامت ظرف بروزه نه ظرف درمان. یوم هم بارزون، روز قیامت مردم بارز میشن، آشکار میشن. یوم تبل السرائر، بیماری های درونی تبلا بیرون میریزه، معلوم میشه کی متکبره، کی کینه‌ایه، کی حسوده، حتی تو چهره هم خودشو نشون میده. یعنی بیماری هایی که در انسان تو این دنیا بوده در قیامت در چهره هم خودشو نشان میده. متکبر خار محشور میشه، رباخار با شکم بزرگ محشور میشه، کسی که با زبان گزیده غیبت کرده با زبان دراز محشور میشه. حتی تو چهره هم خودشو نشان میده، منتها اونجا دار اصلاح نیست، اونجا محل درمان نیست. درمان و شناسایی مال این عالم است، مال این جهان است. ولذا خیلی مهم است که انسان این بیماری ها رو بشناسه، اونم از زبان یه امام معصوم حجت خدا. بیش از 40 تا بیماری و اخلاقی رو توی این دعای هشتم امام بیان کرده که مورد بحث ماست. خب بنده به این بیماری میخوام بپردازم که امام سجاد از آن به خدا پناه میبرد، بیماری جزع و بی‌حوصلگی، ناشکیبایی، بیقراری. کسانی که زود تو حوادث خودشونو میبازند، جزع میکنند، کسانی که تو زندگیشون ناشکیبا، بیقرار، بی‌حوصله، به هم ریخته. این بیماری بیماری خطرناکی است. قرآن هم می‌فرماید ان الانسان خلق هلوعا، هلوع واهی دو چشم و عین، از هلع میاد، انسان به شدت حریصه. اذا مسه الشر، تا یک ناملایماتی، فقدانی، حادثه‌ای، گرفتاری براش پیش میاد، جزوعا، جزع میکنه، بیقراری میکنه، بی‌حوصلگی میکنه. البته این آیه نمیخواد بگه انسان اینطور آفریده شده. تمام این آیاتی که تو قرآن صفات منفی انسانو میگه، ظلوم، جهول، عجول، حلو، جزوع، اینا هیچ کدام نمیخواد بگه انسان اینطور آفریده شده. نه، انسان یه فطرتی داره آقا، یه غریزه‌ای. نگاه به غرایزش بکنی، حلوعه، جزوعه، ظلومه. نگاه به فطرتش بکنی، لقد کرم نامنی آدم، کریمه، خلیفت الله. اینا در واقع اون بعد، چون غرایز انسان اگه مدیریت نشه، رها بشه، میشه ظلوم، میشه حلو، میشه جهول، میشه بفرمایید که جزوع. نمیخواد بگه جبری اینا تو انسان. اینها در انسان هم تقوا هست هم فجور، فالهمها فجورها و تقواها. اگر تقوا رشد پیدا نکنه با مبانی دینی و تربیت، فجور میاد بالا. فجور که بیاد بالا، اون وقت همین حلو و جزوع و اینا رشد میکنه تو انسان. حالا یکی از بیماری ها جزع. جزع یعنی این که انسان، چون جزع غالبا توی شر و گرفتاری هم خودشو نشان میده، یعنی اینی که انسان تو حوادث خودشو ببازه، خودش رو در واقع اون شکیبایی و صبوری و تحمل و آستانه فهم و درکش پایین باشه، اینو میگن جزع. امیرالمومنین فرمود جزع 3 اثر منفی تو زندگی انسان داره. خیلی این روایت دقیقه. فرمود ایاک والجزع، بپرهیز از جزع و ناشکیبایی و بیقراری. فانه یقطع العمل، عمل با الف، امید انسانو از بین میبره. آدمای جزوع امیدوار نیستن، ناامیدن، مایوسن. یک. دوم یضعف العمل، عمل دوم با عینه، عمل اول با الف بود. یقطع العمل، عمل با الف یعنی آرزو، آرزو و امید رو از بین میبره. یضعف العمل، عمل انسان رو تضعیف میکنه. آدم جزوع کمکاره، کم تلاشه، کم عبادته. و سومی که از همه بدتر، یورث الهم، افسردگی میاره، نگرانی میاره، اندوه برای انسان میاره. اینها آثار جزوع بودن و جزع است. ممکنه دلایل مختلفی هم داشته باشه. بعضیا ممکنه منشأش اعتقادی باشه. خیلی ها ما مراجعه میکنن، میگه آقا من تو ذهنم شبهاتی میاد، حتی نسبت به خدا، نسبت به ائمه، دست خودم هم نیست. خب این شبهات منو به هم ریخته، حالت جزع و بیقراری به من داده، وسواس فکری، نه وسواس جسمی. ها تو وضوع و غسل وسواس نداره. گاهی بعضی با ما تماس میگیره، میگه اونچنان وسواس فکری دارم که دارم بیمار جسمی هم میشم، هی احساس میکنم تو ذهنم نسبت به خدا بدبینم، نسبت به ائمه بدبینم، حرفای زشت تو ذهنم میاد. خیلی ها میگن این حرفا رو. گاهی منشأش اعتقادیه، گاهی منشأش حوادثه. آقا یه فقدانی، یه مصیبتی، دعای مستجاب نمیشه، داغی کسی میبینه، چیزی گم میکنه، حادثه‌ای براش پیش میاد. گاهی ممکنه منشأش سرخوردگی‌های اجتماعی باشه، به یک رتبه‌ای نرسیده، به یک شغلی نرسیده، به یک ازدواجی نرسیده. خب ببینید آقا، راهکار مبارزه با این جزع اعتیاد نیست که بعضی میگه خب حالا بریم مواد میکشیم خیالمون راحت بشه، قرص روانگردان میخوانیم خیالمون از این. نه، اون راه نیست، اون چاهه، اون مسیر نیست. ورود به جلسه های حرام، فیلم های حرام، عرض میکنم رو آوردن به اعتیاد، اینایی که میخوان حالت جزع و بیقراریشون رو با این چیزا اصلاح کنن، اینا مخدره، اینها مسکن موقته، اینها خودش جزع افزاست، جزوع بودن رو زیادتر میکنه. باید دنبال یه راهکار اساسی گشت که حالا من امروز خدمتتون عرض میکنم که چه کنیم این جزع در ما از بین برود. رسول گرامی اسلام یه نامه‌ای نوشتن به معاذ بن جبل. من توصیه میکنم دوستان این نامه های ائمه رو ببینید، خیلی مهمه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله احمدی میانجی رحمت الله علیه، ایشون یه کتابی دارد، مکاتیب الرسول و الائمه، نامه های پیامبر و ائمه رو جمع آوری کرده، در 2-3 جلد چاپ شده. نامه هایی که اینها بعضیاش در حوادث و وقایع، مثلا طرف اولاد از دست داده بود، پدرش از دنیا رفته بود، برادرش از دنیا رفته بود، تو زندان بود. اینا برای صحابان مصیبت این نامه ها خیلی مهمه. یه عده‌ای رو زندان کردن زمان امام صادق از سادات حسنی. امام صادق یه نامه‌ای بهشون نوشته، من نمیخوام اون نامه رو الان مطرح کنم، ولی به نظر من این نامه رو هر زندانی بخونه درد زندان برایش سهل میشه، هر گرفتاری بخونه خیلی آرام بخش. این نامه امام این نامه رو به سادات حسنی که تو زندان بودن با شرایط سخت، آیات صبر اونجا آورده، توصیه های خیلی زیبایی نموده. معاذ ابن جبل هم یه پسر داشت مرد. خب دیگه مصیبت پیش میاد، پیغمبر خدا یه نامه‌ای براش فرستاد. در این نامه که حالا اگر خود پیامبر ننوشته باشه فرموده و دیگران نوشتن، ولی متن نامه از رسول خداست، تسلیت گفت. پیغمبر خیلی مقید بود، اگر کسی مصیبت میبینه تعزیت بگه، اگر اولاددار میشه جشنی هست شادباش بهش بگه. بالاخره یکی از آداب برخورد با مردم اینه. حضرت یه تسلیتی براش نوشت. بعد در این نامه رسول خدا نوشتن معاذ ابن جبل، خدا به تو یک اولادی داد، قد رزقک، خدا به تو روزی کرد یه اولادی رو، با خوشحالی با شادی تو هم این نعمت و شکر گذاشتیم، حالا خدا قد قبضه، همین نعمت رو گرفت از تو، تو که نمیتونی سرنوشت رو تغییر بدی. معاذ بدان، منظورم اینجاست، بدان اگر جزع بکنی دو تا مصیبت برای خودت درست کردی. یه مصیبت که بچه رفت، کارش نمیتونی بکنی رفت، یه مصیبت هم بیقراری و جزع و فزع و کفرگو. خودت یه مصیبت رو دیگه دوتاش نکن، خیلی مهمه. اشعث ابن قیس پسرش مرد، امیرالمومنین براش نامه نوشت تو نهج البلاغه، نوشتن اشعث ان صبرت فجرى عليك القضاء، صبر کنی اتفاق افتاده، و ان جزعت، اگه جزع هم بکنی جرى عليك القضاء، بچه رفته، چه تو صبر کنی چه جزع کنی، بچه دیگه نیست. فقط فرقش اینه، اگر صبر کنی ماجوری، اگه جزع کنی معذور. معذور با الف ها، نه با عین، معذور با الف یعنی گناهکار. اگر جزع، البته ناراحتی نداره، عشقیبی نداره، جزع اینه که انسان همین که قرآن میفرماید بیقراری کنه، بی‌حوصلگی کنه، کفر بگه خدای نکرده، ناشکیبایی کنه، ناسپاسی کنه. این نامه ها رو من دوتاشو اشاره کردم برای این که بدانید که این جزع چقدر در کاهش ثواب و اجر مؤثره. بوذر جمهری رو زندان کردن. بوذر جمهری میدونید وزیر انوشیروان بوده و خیلی هم تأثیرگذار بوده در تاریخ. یه مدتی انوشیروان با این کج افتاد و اینو زندانش کرد. خب برای یک وزیر زندان رفتن سخته، برای یه آدمی که مسئول، امیرالمومنین فرمود از چند تا مصیبت به خدا پناه میبرم، یکی از این که عزیزی ذلیل بشه. زندان مال همه سخته، ولی کسی که رئیس بود حالا زندانش میکنن بیشتر سخته. مدتی تو زندان بود، یه وقتی انوشیروان گفت بپرسید بیاد ببینیم چقدر زندان به هر حال رو جسم این، روی روحیات این اثر گذاشت. اومد دیدن هیچ فرقی نکرده. بوذرجمهری همون بوذرجمهری سابق، لاغر بشه، نحیف بشه، روحیشو از دست بده، همون آدمیه که بوده. گفتن به چه دلیل تو تغییر نکردی با اون موقعیتی که تو داشتی به زندان افتادی؟ گفت من یه معجونی ساختم از چند چیز، تعبیر اصطلاحی و تمثیلی، من یک چیزایی برای خودم درست کردم و این تو زندان همیشه تو ذهنم بود. یک، توکل، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، توکلم بالا بود. دو، تقدیر، من که نمیتونم تقدیر رو عوض کنم، حال من گوشه زندان تو سر خودم بزنم منو آزاد میکنم، تلاش باید کرد، دنبال سند گشت، دنبال ضامن گشت، ولی من اینجا جزع کنم چه اتفاقی میفته؟ حل میشه مشکل من؟ این دو، دیدم تقدیر رو که نمیتونم من تغییر بدم. سه، به کسانی که مشکلاتشون از من برتر نگاه کرده، حالا من 5 روز 10 روز یه ما زندانم، حبس ابدی ها چه کنه، من نگاه کردم به اونا که زندانشون از من طولانی تره، یه خورده کاهش پیدا کرد آلامم. 4 صبر و بردباری، و 5 فرج. گفتم از این ساعت به اون ساعت فرجه، بالاخره همون انوشیروانی که یه مرتبه تسلیم گرفته ما رو زندان کنه، یه وقت هم ممکنه دنجش بگیره ما رو آزاد کنه. به این 5 معجون فرج و صبر و اعتقاد به تقدیر و توکل، خلاصه و نگاه به مشکلات بالاتر، خودم رو کنترل کردم، نگه داشتم. من اجازه بدید اول ریشه این جزع رو براتون بگم از کجا ناشی میشه، بعد درمانش هم میگم. به نظر بنده 3 ریشه اصلی داره: کمقراری، بی‌حوصلگی، جزوع بودن، تو حوادث خود رو باختن. 3 ریشه اصلی که حالا من شاهدم براتون میارم از آیات و روایات. 1 عجله. عجول بودن انسان باعث جزوع بودن انسانه. من یه آیهی بهتون آدرس میدم، نگاه کنید تو قرآن، این آیه خیلی مهمه. سوره اسراء آیه 11. سوره اسراء آیه 11. قرآن کریم میفرماید: و یدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولا. کان الانسان عجولا. آدم ها به خاطر عجول بودن خیر رو برای خودشون تبدیل به شر میکنن. و یدعو الانسان الشر، آدم دعا میکنه، درخواست شر میکنه. چرا؟ دعاءه بالخیر. همین آدمی که میتونه این انرژی و این زبان و این توان و این بیان رو تو خیر به کار ببره. و یدعو الانسان به شر، خودش با دست خودش خیر رو تبدیل به شر میکنه. اینطور نیست؟ یک کسی بود وقتی خبر قدیر بهش رسید که امیرالمؤمنین علیه السلام به دست با کفایت رسول خدا به ولایت منصوب شده و فریاد من کنت مولا فعلی مولای پیامبر پیچیده در میان مردم، این جمله رو که دارم میگم هم تفسیرهای اهل سنت نوشتن مثل درالمنصور، هم شیعه نوشتن تفاسیر شیعه، منتها آدمشو متفاوت نوشتن. بعضیا نوشتن نعمان بوده، بعضیا نوشتن نضر بن حارث، هر آدمشو مختلف نوشتن. نوشتن یک کسی بود وقتی خبر ولایت امیرالمؤمنین بهش رسید، گفت یا رسول الله، گفتی خدا یکیه؟ گفتیم چش. گفتی خودم پیغمبره؟ گفتیم چش. گفتی نماز بخون؟ گفتیم باش. گفتی روزه بخون؟ گفتیم میگیر. بگیر؟ گفتیم میگیر. گفتی حج، زکات، خمس؟ دیگه ما نمیشینیم پسر عمتو به ولایت انتخاب کن. یا رسول الله، این انتخاب یا خودت انجام دادی یا خدا. اگه خودت انجام دادی من قبول ندارم. دیجا میکنی قبول نداری. خود پیغمبرم که انجام داده باشه، خدا میفرماید ان کنتم تحبون الله فتبعونی. تمام انتخابای پیغمبر مثل انتخاب خدا، چون اطیع الله و اطیع الرسول. حالا انتخاب حضرت امیر که با پیغمبر نبوده، ولی اگرم بود فتبعونی. اگر خدا انتخاب کرده من قبول ندارم، من زیر بار نمیرم، حاضرم بمیرم، سنگی از آسمان بیاد منو نابود کنه. مرحوم علامه امینی در کتاب القدیر می نویسد: سأل السائل بعذاب واقع، راجع به این آدمه، سنگی آمد نابود کرد او رو، سوزان، اما تحمل انتخاب حضرت امیر رو نداره. خب این آدم نمیتونست همین رو به خیر تبدیل کنه، تبریک بگه، قبولم بکنه، بقیه کاراش هم حفظ بشه. و یدعو الانسان به شر، آدم شر رو میخره، دعاءه بالخیر، جایی که میتونه به خیر تبدیلش کنه. خب شما ببینید این حوادث، این دعواها، این نزاها، بعدم میگه آقا جنون آنی بود، حواسم نبود، کشتارها، درگیریها، بیشتر اینا روی عجله است. امیرالمومنین فرمود: مع تثبت تکون و سلامه و مع العجله تکون و ندامه. عجله در تصمیم گیری، عجله در اظهار نظر، عجله در بفرمایید که برخورد، اینها باعث ندامت میشه. اما تثبت، صبوری، دقت، تدبیر باعث سلامت میشه. این حدیث رو بنویسن، تابلو کنن برای ما: مع تثبت تکون و سلامه. ما دنبال سلامت نیستید،
با تثبت یعنی ثبات، با عجله نکردن سلامت، و مع العجله تکون الندامه. لذا خدا تو قرآن به پیغمبرش میفرماید پیغمبر تو هم عجله نکن، لا تستعجل لهم، عجله کار خوبی نیست. فصبر کما صبر اولو العزم، مثل پیغمبرای سابق صبر کن، ولا تستعجل لهم. حتی آقا از دریافت وحی که بالاتر نمیشه. قرآن خدا به پیغمبر در سوره قیامت نگاه کنید میفرماید در دریافت وحی هم عجله نکن. 5 تا آیه اومد، 5 تاش باید 5 روز دیگه بیاد، صبر کن در دریافت وحی. عزیزان چرا گفتن راجع به امام زمان دو گروه هلاک میشن؟ دو گروه درباره امام زمان هلاک میشن. یک، منکرین، اونی که اصلا آقا رو قبول نداره. دو، مستعجلون، کسایی که عجله میکنن. ما الان متأسفانه با این مسئله تو جامعه مواجه هستیم. بعضیا مسئله ظهور امام زمان رو تبدیل کردن به مسئولیت گریزی. هر چی بهش میگه ایشالله آقا میاد درست میشه، آقا 1200 سال 1000 کد خورده داره نیامده، بلکه 1000 سال دیگه هم نیاد. تکلیف من و شما انجام وظیفه‌مونه، نه تو مسائل سیاسی شرکت میکنه، نه تو رأی شرکت میکنه، نه توی اصلاح جامعه، نه تو کمک به مردم. هر چی میگه ایشالله آقا میاد، انشالله آقا بیاد، ما هم منتظریم. اما فرمود عجله کردن، هلک المستعجلون. عجله درباره ظهور امام زمانم جایز نیست، عجله درباره در واقع آمدن حضرت حجت هم جایز نیست. پس یک منشأ جزع عجله است، تصادفا رو عجله است، آدم کشی ها رو عجله است. دختر شوهر میده با عجله، بعد 6 ماه تو دادگاه میدوه، بعد هم میگه قسمتش بود، عجله کردی. دوستی های ناپسند خیابانی، با یه نگاه دختر خانم گول میخوره، حالا میبینی مبتلا شده به دوستی، به ارتباط نامشروع، خانواده در خطر، خودش در خطر. چرا دختر من، خواهر من عجله میکنی؟ چرا برادر من عجله میکنی؟ عجله در انتخاب، عجله در تصمیم گیری، این یکی از عواملی است که بعدش ای ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا. حالا آبرو رفته، مگه میشه جمعش کرد؟ حالا خیانت شده، حالا این ازدواج به دادگاه کشنده شده، آدم کشته شده، اولاد ناباب بار اومده. اینا خیلی مهمه. من یه جریانی براتون نقل کنم، این جریان رو دقت کنید، خیلی جالبه. مرحوم حاج خباس قمی رضوان الله تعالی علیه یه کتابی دارد به نام تتمت المنتها. ایشون هم منتها الامال داره، یه تتمت المنتها هم نوشته. ایشون نقل میکند در این کتابش یکی از نوه های امام سجاد زندان بود، هارون الرشید. ایشون رو زندان کرده بود و خیلی هم سخت میگرفتن تو زندان بر این نوه امام سجاد به نام عبدالله افتس. ایشون می‌نویسد، این یه نامه نوشت به هارون الرشید، نامه تندی هم نوشت، چیزی باقی نذاشت، و بعضی قلمات تنده، خیلی دشنام و تندی، و خلاصه با تیزی نامه رو نوشت. هارون الرشید هم وقتی نامه رو خواند فهمید که شرایط بر این سخت شده که چنین نامه نوشته. نزدیک عید نوروز هم بود، خب عباسی ها به عید نوروز خیلی اهمیت دادن، اول فروردین رسما مراسم میگرفتن، مینشستن، هدایا براشون میاد. نزدیک عید نوروز هم بود، جعفر برمکی رو خواست، گفت که برو یک تفقدی از این نوه امام سجاد بکن، عبدالله افتر، جاشو عوض کن، اگه زندانش زندان نادرستی، زندان بهتری در اختیارش قرار بده، یه مقداری تسهیلات بهش بده که این نامه‌ای که برای من نوشته یک تسکینی بشه. جعفر برمکی آمد و عبدالله افتس رو از تو زندان خواست. عبدالله افتس هم شروع کرد همون حرفایی که تو نامه نوشتن به جعفر برمکی زدن، ناسزا، تندی، دشنام، با عصبانیت، تو چنینی، اربابت چنینه، شروع کرد پرخاش کرده. جعفر برمکی از کوره در رفت، گفت جلاد رو بگید بیا. جلاد آمد، چه کنم، گفت گردن اینو بزن. گفت دستور هارون این نبوده، دستور هارون الرشید این بوده است که زندانش عوض بشه. گفت من حوصله ندارم، بزن گردنش. این ناسزا به من گفت. جلادم گردن عبدالله افتس رو زد، نوه امام سجاد به شهادت رسید. فردا صبح روز عید نوروز است، یکی یکی میان تبریک بگن به هارون الرشید. ایشون هم سر و داد شستن و تمیز، داخل یه طبق یه پارچه هم روش آورد پیش هارون الرشید. هدایا می آوردن دیگه، استاندارا، فرماندارا، وزرا برای خلیفه هدیه می آورد. این چیه؟ تا پوشو کنار زد دید سر عبدالله اسپس، به شدت عصبانی شد هارون الرشید، گفت چین کارو انجام داده؟ گفتن جعفر برمکی. جعفر خواست تو بودی؟ گفت بله. دشنام داد به شما؟ فحش داد، عصبانی شدم. گفت این کار تو از فحش اون بدتره، تو بدون اجازه من این کارو کردی. او رو مرخص کرد. همون ایامم مسرور خادم رو خواست، از غلامان هارون الرشید بود، گفت برو شبانه سر جعفر برمکی رو بردار بیار. جعفر برمکی با اون قدرت، با اون بفرمایید که شوکت برامکه، خیلی قدرت داشته. آقا آل برامکه سقوط کرد. با یک عجله، با یک بی‌توجهی مسرور خادم آمد، جعفر برمکی بهش گفت صبر کن من بفرستم بپرسم از هارون. گفت اونجایی که به نگفته بود کشتی، اینجا که به من گفته من دستور دارم، حکم دارم. 10 نفرم اینجا بفرستی نمیذارم بری. سر از گردن جدا کرد و سر و فرستاد برای هارون الرشید. مع التثبت تکون و سلامه و مع العجله تکون و ندامه. نه تنها به جعفر برمکی، به آل برامکه هارون باشون در افتاد و اون کرد که تو تاریخ ببینید چه کرده. ریشه جزع گاهی عجله است، گاهی خشمه، عصبانی میشه، آدم جزو میشه. خب یونس پیامبر اگه یه مقداری عصبانی نشده بود تو شکم ماهی نمیافتاد. و ظنون الذهبه مغاضبا، غضب کرد بر قومش. فظن ان لن نقدر علی فنادى فی الظلمات ان لا اله الا انت. گاهی خشم آدم جزع میکنه، و گاهی هم آزادی مطلق، انسان دلش میخواد مانع جلوش نباشه، جزع میکنه. چرا بچه من؟ چرا زن من؟ چرا برا من؟ چرا پول من گم شد؟ چرا خونه من خراب شد؟ چرا سرطان من گرفتم؟ میخواد نمیشه آقا مانع نباشه. بالاخره دارون بالبلاء محفوفه، این دار بلا توشه. حالا یه بلا تو سر شما میفته، یکم سر همسایه میفته، همیشه که مرگ برای همسایه نیست. جزع و ناشکیبایی و بفرمایید بیقراری بیماری است که خانواده ی آدم رو به خطر میندازه، روح آدم رو به خطر میندازه، جامعه رو به خطر میندازه، منشأ فساد میشه، منشأ اعتیاد میشه. خب آقا سوال درمانش چیه؟ من چون فرصتم زیاد نیست یک راهکار میگم و دعاتون میکنم. یک راهکار، و اون راهکار اینیست که قرآن میفرماید خدای سنت هایی داره. سنت مرگ شامل همه، سنت آزمایش ولنبلون نکم مال همه. انبیا رو خدا امتحان کرده، ابراهیم، یعقوب، ایوب، رسول خدا، امیر المومنین، فرمود خدا 14 جا منو امتحان کرده. تو روایت اول سوره عنکبوت احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. جواب یک کلمه است. سنت های الهی رو ما نمیتونیم تغییر بدیم. سنت های الهی، سنت الله التی، خود خدا میفرماید سنت آیه الهی تبدیل و تغییر نداره. سنت مرگ، سنت استدراج، سنت املا. گاهی کافری خلاف میکنه، 80 سال یه مصیبت نمیبینه، چرا آدم باید نار بگه؟ چرا من ببینم اون نبینه؟ این سنت املاه، یعنی خدا به کافر مهلت میده یه مرتبه جانشو بگیره، عذاب بذاره برای قیامت.
من یه جمله براتون بگم، شاید نشنیده باشید. این جمله رو مرحوم شهید ثانی نقل میکند رضوان الله تعالی علیه، یه کتابی دارد ایشون، ترجمه فارسی هم شده، به نام مسکن الفؤاد. ایشون نقل میکند، میگه وقتی رسول خدا از دنیا رفت، خب حضرت زهرا، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، اصحاب نشسته بودن خیلی هم ناراحت، جنازه پیغمبرم رو زمین بود، تازه پیغمبر از دنیا رفته، هنوز بدن گرمه. یه وقت میگه جبرئیل آمد، این روایت رو دقت کنید، جبرئیل آمد وارد شد بر خانه رسول خدا بعد از رحلت پیغمبر، فریاد زد السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سلام بر شما ای خاندان نبوت. مرحوم شهید ثانی می نویسد این لحظه بود که اصحاب نبودن، فقط این 4 شخصیت بزرگوار از 5 تن تو خونه بودن، امیرالمومنین، حضرت زهرا و حسنین. السلام علیکم یا اهل بیت النبوت. بعد جبرئیل با صدای بلند فریاد زد کل نفس زائقه الموت، اهل خانه بدانید هر نفسی آخرش باید بمیر، مرگ مال همه است. جبرئیل، این کلام جبرئیل بعد از رحلت رسول خدا، صدا زد اهل خانه فبالله فثقوا و ایاه فرجو، به خدا امید ببندید، خدا رو منشأ رجاء خودتون قرار بدید. فان المصاب، مصیبت میدونید چیه؟ فان المصاب من حرم از ثواب، مصیبت اینه که آدم از ثواب محروم بشه. الان پیغمبر از دنیا رفته، تحمل صبر ثواب داره، ترک این ثواب مصیبته. فان المصاب من حرم از ثواب، این کلام جبرئیل بعد از رحلت رسول گرامی اسلام. البته عرض کردم گریه، نطبه، عرض میکنم که اظهار مصیبت اینا چیز بدی نیست. خود نبی مکرم اسلام، خود اهل بیت ما، خود امام حسین روز عاشورا. اما اونی که جزع اسمشه، یعنی این که انسان قرار از دست بده، بی خود بشه، تصمیمات ناپسند بگیره، حرفای نادرست بزنه، این همون است که امام سجاد ازش به خدا پناه میبرد، اللهم انی اعوذ بک من قلت صبر. با این عنوان امام سجاد علیه السلام در واقع این بیماری رو متذکر شدن. ان شاء الله خداوند به هممون توفیق عمل عنایت بفرماید.